È bello.
C'est bon.
Jamil.
Yoksi, arumdawayo.
زیباست.
زیبایی تحسین شده جهانی. گوشی هوشمند داریا باند 2 برنده معتبرترین جوایز بین المللی طراحی محصول.
خونواده دوره هم غذاهای خوشمزه، ولی یه چی کمه، صبر کنین یه لحظه. حالا دیگه شدم چی عالی، چون سر میزمونه دوغ زالی.
هر غذا دوغ مخصوصشو میخواد، گردو یا کفیر شده یا سبزیجات.
سنگین نمیشی سبک و سر حالی، چون سر میزمونه دوغ زالی.
بچه ها من رفتم، کلاسم دیر شده، خدافظ.
ای بابا، باز این چی جا گذاشته؟ بله، بفرمایید بفرمایید. به به، اینم از هم خونه جدید.
سلام.
چی شده؟
اینجا چرا شبیه خونه های دانشجویی نیست؟
چرا؟
آخه همه چی داره، مبل، فرش، میز، لوسه،
یخچال، گاز،
عین خونه واقعیه،
همه شو قسطی گرفت.
بابا دمتون گرم، مگه شما فیش حقوقی ضامن و چک داریم؟
معلومه که نه، دانشجو سال اولیه چه به این حرفا.
فیش حقوقی نداریم، پدر مادر بازنشسته که داریم.
فروش اقساطی ویژه تمامی بازنشستگان کشور در سرای بزرگ ایرانی، بدون چک و ضامن، بدون پیش پرداخت و بدون مراجعه به بانک. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای اصفهان، قم و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
چرا روشن نمیشه؟
سلام، خدمات تحویل در محل سپاهان باتری. همین الان یه باتری براتون میفرستم.
با یه تماس کوتاه خیالت راحت. 0-96-90 همیشه همراهت. توی شلو
سریع و راحت
تحویل باتری به یک شماره 0-96-90.
بلیط هواپیما از 900 خط هوایی، 1.5 میلیون هتل و اقامتگاه، بلیط قطار، خدمات ویزا، بیمه و تورهای مسافرتی. سفر در کلاس جهانی با فلای تودی.
یک نفر غرق شلنگ و شر و شر، آب مصرف می کند هی گر و گر. ره بده
رود این گونه شود خالی از آب. منده می بینم از این چیزا عذاب.
از این چیزا؟
بله. ببده
باغها خشکند و استخر تو گر، آب مصرف می کنی تو گر و گر.
ندارم باف میگه رو گر رو ازت بگیرن چی کار میکنی؟
میشه پر رو پر
پر رو پر ره میدم. باشه، منم فقط رود دارم، رود کارون، رود دز، رود عرس. حرفشان این است با تو. بس بس.
شنیدنی های دنیای علم، دانستنی های علمی، عجایب شنیدنی، رمز و رازهای علمی، پرسش و پاسخ، همه در رادیوم.
به نام خدایی که بر ذات وی محال است هرگز برد عقل پی. خانم آقایان سلام، صبحتون بخیر. من احسان مهرجو هستم و شما شنونده برنامه رادیوم از رادیو جوان هستید. ما در برنامه رادیوم تلاش می‌کنیم هر روز کنجکاوی‌های خودمون رو با شما به اشتراک بگذاریم و یکی از موضوعاتی که ذهن ما رو به چالش کشیده مطرح بکنیم، با یک کارشناس گفتگو بکنیم و شما رو هم‌سنگین بکنیم و اون گفتگو رو بشنوید. سری می‌زنیم به دنیای خبرها، خبرهای علمی ایران و جهان رو با هم مرور می‌کنیم، یک کتاب خدمت شما معرفی می‌کنیم و گاهی هم به دنیای موزه‌ها در کشورمون سرک می‌کشیم و یک موزه رو خدمت شما معرفی می‌کنیم. صفحه برنامه رادیو رو فراموش نکنید که دنبال کنید. در فضای مجازی در اینستاگرام نشانه ما هست @ra.radio. دنبال کننده این صفحه باشید. تصاویری از حضور میهمانان و کارشناسان برنامه در صفحه خدمت شما منتشر می‌کنیم. اگر خبر علمی هم باشه که جالب و جذاب باشه سعی می‌کنیم در صفحه خدمت شما اون خبر رو اعلام بکنیم. به علاوه اینکه یادتون نره اگر شنیدن برنامه رادیو رو به هر دلیل از دست دادید، کافیه که اپلیکیشن کست باکس روی گوشی همراه خودتون نصب بکنید. چند ساعت بعد از اتمام برنامه فایل برنامه رادیو گفتگو اون روز ما روی این اپلیکیشن قرار می‌گیره. کست باکس رو نصب می‌کنید، در قسمت جستجو رادیو رو جستجو می‌کنید، لوگو رادیو نارنجی رنگ ما میاد، دکمه سابسکرایب رو بزنید و از اون روز به بعد، از اون لحظه بعد، هر روزی که برنامه فایلش قرار بگیره در کست باکس نوتیفیکیشن یا پیام روی گوشی شما ظاهر میشه، مطلع میشید، می‌تونید برنامه رو بشنوید، برای دوستانتون هم ارسال بکنید، نظر هم اونجا به ما بدید. خدمت شما اعلام بکنم که در برنامه امروز میخوام بریم خبری که تقریبا یک هفته پیش منتشر شد رو باز بکنیم، پیگیریش بکنیم. یک هفته پیش خبری منتشر شد که گازهایی مشاهده شده که از دهانه آتش‌فشانی کوه دماوند متصاعد شده. خیلی‌ها رو نگران کرد. یه عده گفتن که ممکنه دماوند به زودی فعال بشه و ما شاهد یک آتش‌فشان باشیم. اینکه چقدر این خبر صحت داره و اینکه جزئیاتش به چه صورت هست، دماوند آیا ممکنه به این زودی‌ها فعال بشه یا خیر، آیا ممکنه که تهدید کننده وقوع یک زلزله در جای مثل تهران و اطراف اون باشه یا خیر، موضوع گفتگوی ما در پرونده ویژه امروز هست. اما قبلش بریم سراغ میثم موسوی، مروری بکنیم آخرین اخبار دنیای علم و فناوری رو.
منیزیم، پوتاسیوم، آلومینیوم، الومینیوم دیگه چیه؟
صبحتون بخیر. در الومینیوم امروز با رویدادهای علم و دانش و دستاوردهای علمی در خدمتتون هستم. به عنوان اولین پیام علمی باید بگم اثر نانو ذرات نقره بر بهبود کارایی پرتو درمانی و حفاظهای گاما. پژوهشگران دانشگاه صنعتی شاهرود موفق به بررسی اثر نانو ذرات نقره بر ذریب انباشت دوز پرتوهای گامای چشم سوزیوم در ژله پلیمر شدند. نتایج نشون داد که افزودن نانو ذرات نقره موجب افزایش برهمکنش پرتوها و بهبود ذریب انباشت میشه، اما در غلظت‌های بالاتر این روند کاهش پیدا میکنه. این یافته‌ها نشون میده که نانو ذرات نقره میتونن نقش مهمی در تقویت کارایی پرتو درمانی و همچنین ساخت حفاظهای سبک، انعطاف پذیر و غیر رسمی ایفا کنند. به گفته محققان استفاده از این ترکیب در درمان سرطان میتونه به تخریب مؤثر بافت‌های سرطانی کمک کنه و در طراحی حفاظها موجب تضعیف بهتر پرتوهای گاما میشه. حرکت خود به خودی یخ همراه با تولید انرژی. محققان با الهام از پدیده طبیعی سنگ‌های شناور موفق شدند سطحی ویژه بسازند که دیسک‌های یخ در حال ذوب رو به حرکت خودکار وادار می‌کنند. شیارهای نامتقارن روی این سطح جریان آب ذوب شده را هدایت کرده و باعث حرکت سریع یخ بدون نیاز به نیروی خارجی مثل باد می‌شود. در آزمایش‌های بعدی، پوشش آبگریز روی سطح منجر به پدیده‌ای به نام اثر تیر و کمان شد که دیسک یخ رو پرتاب می‌کند. این کشف میتونه کاربردهایی در یخزدایی سریع و برداشت انرژی جدید داشته باشه و به گفته محققان یخهای طراحی شده با این روش سریع‌ترین یخهای جهان هستند. و بازآموزی راه رفتن راهی نوین برای کاهش درد زانو و حفظ قضروف. مطالعه جدید نشون میده که تغییرات کوچک در زاویه پا هنگام راه رفتن میتونه درد زانو ناشی از آرتروز رو به اندازه داروهای مسکن کاهش بده و روند تخریب قضروف رو کند کنه. این تحقیق برای اولین بار اثر یک مداخله بیومکانیکی رو با کنترل پلاسبو در بیماران مبتلا به آرتروز متوسط تا خفیف نشون میده. شرکت کنندگان بعد از 6 هفته تمرین با بازخورد لرزشی و پیروی از الگوی راه رفتن شخصی سازی شده به کاهش درد و کند شدن تخریب قضروف دست پیدا کردند. محققان امیدوارن با استفاده از حسگرهای موبایل یا کفش هوشمند این روش بتونه در کلینیک ها و حتی هنگام پیاده روی در محله قابل اجرا باشه، هرچند پیش از دسترسی عمومی مطالعات بیشتری مورد نیازه. ممنونم که با الومینیوم همراه من بودید. دعوت میکنم که همکارانم رو در برنامه رادیو همراهی بفرمایید.
حالا پرونده ویژه امروز رو آغاز می‌کنیم. گفتگو می‌کنم با دکتر سید رضا مهرنیا، زمینشناس و مدیر بخش زمینشناسی دانشگاه بین‌المللی امام خمینی. آقای دکتر سلام، خیلی خوش آمدید برنامه رادیوم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترمتون سلام عرض می‌کنم، در خدمتتون هستم.
درود بر شما. بی مقدمه من می‌خوام اول درباره یه خبری که چند روز گذشته فکر کنم 30 یا 31 مرداد ماه بود منتشر شد که یه گازهایی مشاهده شده که از دهانه آتشفشانی دماوند متصاعد شده، خیلی از افراد رو نگران کرد و گفتند که شاید گود آتشفشان دماوند داره فعال میشه و ممکنه به زودی شاهد آتشفشان باشیم. این خبر اولا چقدر صحت داشت و آیا مثلا یه همچین گازهایی از کوی مثل دماوند خارج بشه طبیعیه یا نه مورد عجب غریبی بود؟
بله، به مورد بسیار مهم و پر مخاطره و پر چالشی اشاره فرمودین. منم بی مقدمه خدمتتون بگم که خب خیلی شایعات در این رابطه زیاد هست، امروز هم نیست، همیشه بوده و هست و خواهد بود. در مورد اینکه گازهایی از دهانه آتشفشانی دماوند خارج میشه، بله همینطور هست، همیشه این اتفاق افتاده بوده، خیلی متداوله. این که حالا این چقدر افزایش پیدا میکنه یا کاهش پیدا میکنه موردی هست که همیشه توسط سازمانها و عوامل زیربط رصد میشده، پایش خیلی خیلی دقیق تو این حوزه انجام میگیره. سالهاست این اتفاق افتاده، به خصوص از دید اینکه محتوای برخی از عناصر و گازها تغییرات ایجاد میشه برای ما خیلی اهمیت داره و معمولا این رو هم رصد میکنیم هم گزارش‌های مربوط به اون رو از نظر علمی منتشر میکنیم در صورت نیاز. بنابراین این که حالا یک دفعه شایعاتی مبنی بر این که این فعالیت افزایش پیدا کرده یا نه، حقیقتاً به حوزه تخصصی آتشفشان شناسی به خصوص در بحث زمین شناسی و زلزله شناسی آتشفشان دماوند برنمیگرده. خب این موردی هست که معمولاً در فضای مجازی هم خیلی اشاعه پیدا میکنه و همیشه هم در کنار اون افرادی هستن که میان از نظر علمی اون رو نقد میکنن و من فکر میکنم از نظر آماری غالب نقدهایی هم که به این جور شایعات میشه نقدی است که در جهت مثبت در واقع میاد میگه که نه، اینها شایعه هستن و حداقل این توصیه رو دارن که نباید بهشون توجه بشه.
کدوم بخشی شما میفرمایید شایعه است؟ انتشار این گازها یا نه فعال شدن دماوند؟
نه، انتشار گازها شایعه نیست، اما این که بگیم این انتشار نشان دهنده این هست که داره فعالیت آتشفشانی دماوند افزایش پیدا میکنه و یا مخاطره ای داره ما رو تهدید میکنه در پایتخت یا استانهای مجاور، نه چنین چیزی نیست. این پایشی که توی تغییرات ژئوشیمیایی و ژئوفیزیکی قله دماوند اتفاق میفته یک فرایند بسیار بسیار علمی و طولانی مدت هست که تا حدود بسیار زیادی هم کنترل شده است، همین که ما سوابق و تجربیات رو در این زمینه داریم. بنابراین عملا اگر قرار باشه که اتفاقی در این حوزه بیفته، قطعا از طریق رسانه‌ها و از مراجع علمی در واقع این موضوع هم رصد میشه هم اطلاع رسانی میشه. این قسمت رو من عرض میکنم شایعه است که وجود و خروج اون گازها خیلی طبیعی است، حالا گاهی اوقات هم آلترناتیو داره، گاهی اوقات تو بعضی از فازها
بله مثلا هر چند وقت یک بار مثلا برای کوی مثل دماوند
حتی شاید این تغییرات سالیانه هم قابل پیش بینی باشه. به طور مثال ما چون اونجا مقدار فشار جوی که در اون ارتفاع 5600 خورده ای هست تقریبا 1/2 فشار اتمسفر در نزدیک دریاست. بنابراین همین کاهش نصفی
سطح دریا
همین کاهش نصفی که اتفاق میفته باعث میشه که آب و سیالاتی مشابه آب زود خیلی زودتر بتونن تبخیر بشن. بنابراین طبیعی است که در نزدیکی های قله و اطراف اون احتمال اینکه ما بخار آب و بخار سیالات دیگر رو داشته باشیم خیلی چیز امر عادی و متداول است. اما با این حال این مسئولیت ما رو کم نمی‌کنه. قطعاً ما نیاز داریم که این بخارات رصد بشن، اندازه‌گیری بشن، به خصوص چشمه‌های فیومارال و آب گرم‌ها و اون دودخانه‌هایی که اونجا وجود دارن توسط سازمان‌ها و مراجع زیربط به خصوص سازمان زمین‌شناسی رصد میشه، بررسی میشه و این محتواها از نظر ایزوتوپی، از نظر تغییرات شیمیایی اون فیومارال‌ها بررسی میشه و به هر حال این مطالعه‌ای است که همونطور که عرض کردم مستمرن از سالیان متمادی اتفاق افتاده و همچنان هم داره انجام میشه. بنابراین این قسمتش رو که میگم شایع است، اینجا رو دارم عرض میکنم که یک دفعه نباید به این پیک ها و به این آلترناتیو نباید خیلی توجه کرد.
آخرین باری که کوه دماوند فعال بوده و آتشفشانی از اون صورت گرفته و فورانی خارج شده مربوط به چه زمانی است؟
بر اساس شواهد ایزوتوپی و آنالیزها و اندازه‌گیری‌هایی که انجام دادیم حدود 7000 7300 سال قبل قبل دماوند در یک برهه فعالیت خودش بوده، اون موقع نمیشده بهش گفت یک آتش فشان دورمنت یا خفته هست، اون موقع این اتفاقات افتاده. ولی خب از زمان 7000 سال به امروز آن چیزی که داره مشاهده میشه همچنان یک آتش فشان خفته است. ما ادعا نمی کنیم که این آتش فشان خاموش هست و به هیچ عنوان هیچ
مگه هم خاموش
نه، ما در واژه انگلیسی اگر بخوایم اون دورمنت رو بیاریم به فارسی ترجمه بکنیم میشه آتش فشانی که پتانسیل و ظرفیت فوران و غلیان رو داره، اما نشانه هایی که در این آتش فشان هم از دیدگاه زمین شناختی هم از دیدگاه زمین ساختی و عوامل دیگر وجود دارند حاکی از این نیستند که این آتش فشان الان برای ما مخاطره آمیز باشه.
چه اتفاقی باعث بیفته یا چه واکنشی صورت بگیره که مثلا کوهی مثل دماوند فعال بشه دوباره شاهد آتش فشان بخوایم
بشیم؟ سوال خوبیه. خب به هر حال کوه دماوند در شمال یک گسل رورانده ای که ما تحت عنوان مجموعه گسل رورانندگی موشا ازش نام میبریم، موشا فشن، و بعد اون هم میاد بله میرسه به گسل شمال تهران. به هر حال این اجیسنت و اون همسایگی این با این گسل که شما میفرمایید چه عواملی میتونه باعث بشه، به هر حال اون مجموعه گسلی اونجا مجموعه گسلی فعالی است، مجموعه گسلی لرزه‌زایی است با اون طول 178 کیلومتری بله. که خود اون سامانه گسلی داره به علاوه حدود 100 کیلومتری که بعدش گسل شمال تهران داره که میاد از استان البرز هم عبور میکنه. اگر این فعالیت های لرزه زمین ساختی در این مجموعه های گسلی افزایش پیدا بکنن، آن هم نه به معنای اینکه باز بگیم پالس های لرزه‌ای مثلا متداول و متعارفی که ایجاد میشه در طول سال، منظورم فعالیتی است که واقعا از منظر لرزه زمین ساختی معنا داشته باشد. اگر این فعالیت ها معنادار باشد، وقت میتونیم ادعا بکنیم که ممکن است این فعالیت ها بیاد و سیستم آتش فشانی دماوند رو تریگر بکنه، یعنی بهش تلنگر بزنه.
بله.
اگر چنین اتفاقی بیفته بله میتونیم پیش بینی بکنیم که دماوند هم ممکنه فعال بشه، مثل همون اتفاقی که تو مرداد ما در فلات روسیه بله. اتفاق افتاد، اون زلزله 8 خرده‌ای که در اونجا اتفاق افتاد و بلافاصله آتش فشان شبه جزیره کامچاتکا رو اونجا تحت تاثیر قرار داد و دیدیم به چه سرعتی این آتش فشان اتفاق افتاد. قطعاً در فلات ایران و قطعاً در البرز مرکزی و دامنه‌های جنوبی اون که ما الان هستیم و آتش فشان دماوند هست، چنین شرایط و چنین ساختار و چنین پوستچری وجود نداره چیزی که اونجا دیده میشه. اما به هر حال از نظر سازوکارهای ترمودینامیکی و به خصوص ژئوفیزیکی، اگر روزی این گسل‌ها آنقدر فعال بشن که بتوانند یک تریگرینگ روی قله دماوند داشته باشن، اون وقت جایی برای نگرانی داره. اما در حال حاضر چنین چیزی نیست و این آتش فشان همونطور که عرض کردم یه چیزی حدود 7000 سال که خفته است، اگرچه بر اساس شواهد و استناداتی که داریم در اعماق اون حدوداً در عمق 3-4 کیلومتریش یک مخزن ماگمایی هم وجود داره و شواهدی از گرم بودن اون، جریانات حرارتی اون و بسیاری از شواهد دیگر هم اون پایین وجود دارند. اما این مخزن ماگمایی هم باز مخزنی نیست که مخاطره آمیز باشه و یا بخواد با این فوران ها و این فیومارول ها ارتباط معناداری از نظر زمین شناختی داشته باشه.
ما گاهی توی ویدیوها، فیلم هایی که در اینترنت فضای مجازی منتشر میشه نگاه میکنیم، فوران هایی رو میبینیم که گدازه های تا چند ده متر، صد متر حتی آسمان پرتاب میشن و بعد یک سیلی از این گدازه ها به راه میفته و به نظر خیلی وحشتناک و صحنه خیلی مهیبی به چشم میاد. اگر آتش فشانی مثل دماوند یک روزی اون تریگر صورت بگیره از سوی اون گسل ها و آتش فشان دماوند فعال بشه، آیا مثلا مردمانی که در تهران ساکن هستن بایستی مثلا از تهران خارج بشن یا نه این فاصله ای که تهران با دماوند داره خطری تهران و مردمانش و شهروندانش رو تهدید نمیکنه؟
خب این سوالیه که به هر حال باید با سابقه‌ای که در نوع فوران‌های این آتشفشان وجود داشته بهش بتونیم تا حدودی جواب بدیم. کاملا نسبی است چون تا حالا این رویداد در زمان ما اتفاق نیفتاده.
شبیه سازی صورت گرفته که اگر دماوند فعال بشه آیا اصلا تو تهران ما اثری از اون رو متوجه خواهیم شد یا خیر؟
بله، شاید به اون معنا که بگیم یک سیمولیشن اتفاق افتاده که بتوانیم دقیقاً اون رو مدل بکنیم، نه، اما در گزارش‌ها و در واقع در مقالات علمی متعدد این مسئله کاملا مورد بررسی و ارزیابی و آنالیز دقیق قرار گرفته. سیستم آتش فشانی دماوند یک سیستم پیچیده است، اما نشانه هایی که در سطح زمین و به خصوص در همون مخروط پیچیده این آتش فشان دیده میشه نشون میده که نوع مواد مذابی که از دهانه های این آتش فشان میان بیرون مواد مذابی هستند با گرانروی بسیار کم، یعنی سیالیت زیادی دارن، یعنی اون گدازه های تیپ بازالتی که از این دماوند خارج شده و ما الان در جاده‌هایی که میریم. بله، بنابراین این دماوند خیلی حالت انفجاری نداره، بیشتر مایل هست بر اساس سوابقی که وجود داره بیشتر مایل هست که ماده مذاب خودش رو به صورت ترکیباتی خیلی روان از دهانه های خودش، از اون بخش کراتر که اون دهانه اصلیشه، جاری بکنه و رها بکنه. اگر خطر منظور فقط همین مذاب هایی باشه که قرار روزی از دهانه آتششان بیاد بیرون، نه، اون برای تهران تهدیدی محسوب نمیشه. منظورم از تهران هم دقیقاً خود کلان شهر تهران است، نه استان تهران، چون به هر حال برای استان تهران این مخاطره وجود داره. اما خب به طبع اون آتش فشانی بودنش، اگر قرار باشه روزی غلیان بکنه و فورانی اتفاق بیفته، قطعاً بجز اون مواد مذاب که قرار جریان پیدا بکنن، یک سری خاکسترها، یک سری انفجارهایی رو خواهد داشت که قطعاً اون نوع انفجار و نوع خاکسترها، به خصوص اون موادی که به صورت پیروکلاستیکی، ولکانوکلاستیکی ممکن از دهانه خارج بشن، هم در واقع آلوده سازی تروپوسفر مؤثرن، هم در ایجاد سمومی که میتونه مثل همه آتش فشانهای دیگه در گستره خیلی زیاد به صورت ابرهایی در منطقه توسعه پیدا بکنه، بله اون میتونه از نظر زیست محیطی خیلی مخاطره‌آمیز باشه و اونجاست که نیاز داریم که بگیم بله استان تهران هم مثل استان مازندران نیاز به تخلیه داره. اما اینکه بگیم صرفاً باید از بخش مواد مذابش، چون مثال فرمودید که توی بعضی از این فیلم ها میبینیم، اونها خب بستگی به نوع مذابش داره، بازم تاکید میکنم اگر نوع آتش فشان اکسپلوسیو یا انفجاری باشه، مخاطرش برای یک کلان شهری مثل تهران خیلی بیشتر خواهد بود. اما بر اساس شواهد زمین شناختی، آخرین فوران ها و غلیان های آتش فشان دماوند از تیپی نبوده که این گونه انفجاری عمل بکنه، چون اگر اینجوری بود دهانش هم نمیتونست اینطور گرد و بیزی شکل با اون ابعاد حدود 400 متری خودش باقی بمونه، یعنی اون دهانه حالت کالدرایی پیدا میکرد، فرو میریخت، اصطلاحا کولاپس میکرد و ما چنین شواهدی رو در دهانه آتششان نمیبینیم. بنابراین مشهود هست و معلوم هست که این دماوند تمایل داره که مواد مذاب خودش رو همچین سرریز بکنه، بنابراین احتمال انفجاری بودنش کمتر از اون سیستم هایی است که حالا تو بعضی از رسانه ها و تو تلویزیون و اینها، به خصوص در اون حلقه آتشی که در اطراف اقیانوس آرام میبینیم، این نمونه شاهدی از اون نیست. در واقع دماوند شبیه اون رینگ آف فایری که در اقیانوس آرام میبینیم نیست.
از لحاظ زلزله چطور؟ اگر روزی آتش فشان دماوند فعال بشه، آیا ما بایستی منتظر وقوع زمین لرزه در شهری مثل تهران باز باشیم یا نه؟
خب این سوال دو تا پاسخ داره. این که بگیم خود دماوند مستقیما بتونه یک زلزله بزرگی ایجاد بکنه، پاسخش منفی است، برای اینکه کلا از این تیپ آتش فشان ها انتظار نمیره که زلزله های خیلی خیلی اینتنس و شدیدی ایجاد بکنن. اینها معمولا زلزله هاشون گله ای است، سوارم تایپ در واقع، یعنی به صورت ازدحامی زلزله هایی را ایجاد میکنن، اما معمولا شدت و بزرگی این زلزله ها زیاد نیست. تعداد این زلزله ها زیاد است که اتفاقا از نشانه های خوبی هست که قبل از وقوع آتش فشان میتونیم ما بهش استناد بکنیم و آلارم بدیم. اما اینکه بگیم این آتش فشان بعد از اون لرزه هایی که مرتبا و مکررا خواهد داشت تا به مرحله غلیان و فوران برسه، آیا این زلزله ها میتوانن تریگری باشن روی سیستم گسل مشافشم، میتوانن تریگر کنن گسل شمال تهران رو؟ پاسخ مثبت هست، بله ممکنه اگر روزی آتش فشان دماوند قبل از زلزله تهران اتفاق بیفته و فوران بکنه، بتونه تلنگر بزنه به گسل های لرزه‌زا و لرزه‌خیز اطراف استان تهران یا استان مازندران و اونها رو فعال بکنه، که این هم کاملا احتمالاتی است، یعنی اینها باید از منظری بسیار بسیار علمی و موشکافانه بررسی بشه و حقیقتا پاسخ به اینها بسیار بسیار دشواره. اما اگر این تقدم و تأخر وجود داشته باشه، یعنی اول آتش فشان باشه، میتونیم بگیم تریگر بکنه زلزله های تهران رو، ولی ممکنه برعکس باشه، ممکنه زلزله ای در محدوده گسل مشافش هم اتفاق بیفته در آینده که نمیدانیم کی هست، هیچ اطلاعی نداریم از زمانش، و اون بتونه شرایط رو برای غلیان آتش فشانی به وجود بیاره، همونطور که عرض کردم مثل چیزی که در مرداد ما در فلات روسیه دیدیم و اون اتفاق افتاد.
نمونه های مشابه رو در دنیا وقتی بررسی میکنیم عامل اصلی کدوم هستش؟ یعنی زلزله تریگر میکنه و یک آتشفشانی فعال میشه یا نه اون گسلهایی که پیرامون اون آتشفشان هست عامل اصلیه؟
شواهد تاریخی، البته تاریخ زمین شناختی رو عرض میکنم، در طی میلیون سال در واقع شواهد تاریخی تاریخ انسانی است، هر دو رو تایید میکنن. اما با توجه به وضعیت زمین ساختی کشورمون میشه تا حدودی اطمینان پیدا کرد که احتمالاً آتشفشان دماوند منتظر یک تریگر از گسلها خواهد بود، یعنی خودش شروع به فوران و غلیان نخواهد کرد، با توجه به این سابقه ای هم که در این 7000 سال گذشته در حالت خفته و خاموش نشون داده. ما فکر میکنیم که اگر قرار اونجا اتفاقی هم بیفته باید ابتدا گسلها فعال بشن تا بعد بتونن
گسل ری رو داریم، گسل برامین هست.
بله بله، نزدیکترین گسلها همونطور که عرض کردم سامانه گسلی مشافشان هست که در جنوب این دامنه وجود داره، بعدش هم که شمالش هم که اون سامانه‌های فشارشی خزر هست، گسلهایی است که از تتیس قدیم میان و مجموعاً دور و برش پر از گسل هست. اما به نظر نمیرسه که این آتشفشان به این سادگی فعال بشه. حداقل این 7000 سال گذشته تضمین کننده اینه که خیلی هم آتشفشانی نیست که به سادگی تریگرش بشه کرد.
ممنونم از شما، گفتگوی من رو شنیدید با دکتر سید رضا مهرنیا. یه فرصت میگیریم بخشی رو میشنویم، برمیگردیم و قسمت دوم پرونده ویژه رو ادامه میدیم.
اینجا ایرانیومه در دل رادیوم، جایی که ما دنبال جاذبه های علمی در دل شهرهای زیبای ایران میگردیم. سلام، صبحتون بخیر. این روزها از دماوند و سنگهای آتشفشانی زیاد میشنویم. برای همین تصمیم گرفتیم تا سری بزنیم به دل سنگها و فسیلها در موزه زمینشناسی شهید زراسفند دانشگاه تهران. در دانشگاه تهران گنجینه قدیمی و کمتر دیده شده پنهان هستش، موزه زمینشناسی شهید زراسفند. این موزه در سال 1328 پایه‌گذاری شد به همت استادان بزرگی مثل دکتر یدالله صحابی و دکتر فریدون فرشاد که نخستین نمونه ها رو از دل کوها و بیابان های ایران جمع‌آوری کردند و به اینجا آوردن. امروز این موزه نه تنها قدیمی ترین موزه زمین شناسی کشور، بلکه یکی از معتبرترین موزه های دانشگاهی جهان هستش، با بیش از 100 هزار نمونه سنگ، کانی و فسیل که هر کدام صفحه‌ای از کتاب زمین هستند. بخش های مختلف موزه هم هر کدوم دنیای خودش رو داره. در بخش سنگ های آذرین نمونه های آتشفشانی مثل بازالت های سیاه، اپسیدان های شیشه‌ای و پومیس های سبک رو میبینیم که یادگار فوران های آتشین زمین هستند. در بخش سنگ های رسوبی لایه های رنگارنگ و فسیل های جانوری و گیاهی آرامش دریاها و گذر میلیون ها سال رو روایت میکنه. سنگ های دگرگونی حاصل فشار و گرمای اعماق زمین نشون میده که حتی سنگ ها هم میتونن دوباره متولد بشن. و در بخش کانی ها بلورهای درخشان کوارتز و آمیتیست مثل جواهر در این موزه میدرخشند. اما شگفت انگیز ترین دارایی موزه دو قطعه کوچک اما بی‌نظیر از سنگ های کره ماه، یادگار سفر انسان به فراسوی زمین. این مجموعه به نام شهید دکتر رضا زراستوند مزین شده، استاد جوانی که هم در عرصه علم درخشید و هم در میدان دفاع مقدس ایثارگرانه حضور پیدا کرد. در کنار بخش‌های گفته شده موزه بخش آموزشی هم داره، جایی که دانشجویان و علاقه‌مندان میتونن از نزدیک نمونه‌ها رو لمس کنن و سوال بپرسن و اصلاً به دل زمین سفر کنن. موزه زمین‌شناسی دانشگاه تهران جایی که زمین با زبان سنگ‌ها میلیون ها سال تاریخ و زندگی رو برای ما بازگو میکنه. پس اگه گذرتون به خیابون انقلاب افتاد حتما یه سری به این موزه بزنید، چرا که این یه سفری کوتاه اما شگفت انگیز به دل تاریخ زمینه. خوش بگذره.
صبحتون بخیر خانم ها آقایان، شنونده برنامه رادیوم هستید از رادیو جوان موج اف ام ردیف 88 مگاهرتز و گفتگوی خودم رو با دکتر سید رضا مهرنیا، زمینشناس و مدیر بخش زمینشناسی دانشگاه بین‌المللی امام خمینی ادامه میدم. آقای دکتر مهرنیا، من میخوام بریم سراغ زمین لرزه‌های احتمالی که در تهران ممکنه رخ بده و خب ما میدونیم که تهران به ویژه شهر تهران در محاصره گسل‌هایی هستش که تهران رو از دیرباز به عنوان شهر مستعد برای زمین لرزه معرفی کرده، به ویژه جایی مثل ری که اصلا با نام معروف راگا اصلا شناخته می‌شده در گذشته. چقدر تهران فعلی آمادگی اینو داره یا میشه گفتش که نزدیک هست به وقوع یک زلزله، حالا با بزرگایی که بخواد تهدید کننده باشه؟ چون شما زمین‌شناسا به نظرم اون چیزی که من حضور ذهن دارم اعلام کردید مثلا شهری مثل تهران اگر زلزله خدایی نکرده از مرتبه بزرگی 6.5 یا 7 ریشتر بخواد رخ بده، به هیچ عنوان آمادگیش رو نداره شهری مثل تهران، درسته؟
خدمتتون عرض بکنم این تعداد سوالی که فرمودین خیلی سخته.
آره، همه با هم.
خیلی تعداد متغیرها که زیاد میشه ما هم واقعا ناتوان میشیم از پاسخ دادن. تهران شهری است که همونطور که فرمودین از اطراف و از شرق و غرب و شمال و جنوب توسط تعداد زیادی از سامانه‌های گسلی، این که میگیم سامانه یعنی واقعا یک دونه گسل هم نیست، بله، یا یک خطواره گسلی، چندین سیستم گسلی هست که در هم تنیده شدن در جهت‌های مختلف. به هر حال شهری مثل تهران که روی رسوبات جوان دوران چهارم پایه‌ریزی شده و این همه هم سیستم گسلی جوان که خیلی از اون رسوبات رو قطع کردن و کاملا هم شواهدی و رخنمون‌های در سطح زمین دارن، با این وضعیت نشون دهنده این هست که بله مخاطرات لرزه‌ای بسیار بسیار جدی این شهر رو و این استان رو اصلا تهدید میکنه. اما اینکه حالا بگیم اولا کی قرار این زلزله برای تهران اتفاق بیفته، حقیقتا ما از سالیان پیش